بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 186 115 فیمکن و حمله ها علی عموم رکان الاستماع و الانصات به ترک الکلام و توجه الی سماعی و فهم معناه و تدبری. بحث در آیه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا داشتیم. از این آیه برداشتی شده بود که ما این برداشت رو نپسندیم و دو تا اشکال برش وارد کردیم. حالا میخواییم برداشت خودمون رو بگیم که البته برداشتی احتمالی نه یقینی. اون چه که گفته شده بود این بود که مراد از وجوب استماع و سکوت وجوب در حال نماز، اون هم نماز جماعت، جماعت جهریه یا جماعت اخباتیه که صدای امام شنیده میشه. و تازه مراد از استماع و انصات هم خود استماع و انصات نیست، بلکه مراد ترک قرائت هست که لازمه استماع و انصات. ما این رو رد کردیم. یکی این که هم کردن قرائت که به طور مطلق ذکر شده، هم کردنش بر حال نماز، اون هم نماز جماعت، اون هم نماز جماعت مخصوص، حمل فرد مطلق بر فرد نادر، یعنی تخصیص اکثر است و قوی. اشکال دومی که وارد کردیم این بود که کنایه قرار دادن استماع و انصات از ترک قرائت دلیل محکمی نداره. حالا میخوام خودمون از این آیه برداشتی بکنم. دو تا برداشت میکنم. در برداشت اول آیه رو میگیم دلالت بر رجحان استماع و انصات میکنند، نه اینکه دلالت کند بر وجوب. دلالت می کند بر رجحان انصات و استماع، به طور عام دلالت می کند که هم موارد وجوب رو شامل می شه هم موارد استماع رو شامل می شه. وقت ما جاهایی که واجبه یا جاهایی که مستحبه این تفصیل رو از دلیل بیرون می فهمیم، ولی آیه نه به نظر به موارد واجب داره، نه نظر به موارد مستحب، یعنی نه نظر تنها به واجب داره نه نظر تنها به مستحب داره، بلکه نظر به اصل رجحان داره. و تا آخر ما این رجحان رو حفظ میکنیم، یعنی دیگه مطلق و تخصیصش نمیزنیم، تخصیص اصلا نمیزنیم که چه برسه به تخصیص اکثر. یعنی میگیم آیه دلالت بر رجحان میکنه، تا آخرم بر این دلالت که رجحان است تحفظ میکنه. اونتا در مواردی این رجحان به حد وجوب در میاد، در مواردی به حد استوار در میاد، ما اون موارد رو از بیرون میفهمیم. از آیه رو هیچ تخصیصی نمیزنیم تا چه برسه تخصیص اکثر. اول اون رو دال بر رجحان قرار میدیم و رجحان هم شامل موارد مستحبه میشه هم شامل موارد واجبه میشه. پس آیه به عموم خودش باقی میمونه، تفصیل رو از بیرون میاد. این یک احتمال. احتمال این احتمال بخونم بعد احتمال بعدی صفحه 186 این سطح 15 هم. و یا فیوم که، یعنی حالا که معلوم شد اون برداشت سابق برداشتی مبتلا به دو اشکال و لذا مورد پسند ما نیست، فیوم که حمله ها، یعنی حمله آیه بر یکی از دو چیز، یک اولی اینه بر علا عموم رجحان الاستماع و الانصات که به طور عام راجح هست، نه این که رجحان خاص که استحباب باشد یا رجحان خاص که وجوب باشد، بلکه رجحان عام که شامل هر دو بشود. ممکن است حمل این آیه بر عموم رجحان استماع و انصات. خب چطوری ما استماع کنیم و انصات کنیم؟ راه شده میگه به ترک کلام حرف نزنیم، خب این خودش انصاته، این سکوته. و توجه الی سماعهی، یعنی سماع قرآن، وقتی قرآن داره میخونده میشه ما توجه بکنیم و گوش بدیم و فهم معنا و تدبر و تدبر فیه. معنا و تدبر هر دو زمینشون به قرآن برمی‌گرده. یعنی بر ما راجع هست که این کارا رو انجام بدیم، حرف نزنیم، توجه کنیم، به معنا هم تدبر کنیم. این میشه راجع. وقت در بعضی جاها همین راجع واجبه، در بعضی جاها راجع مستحبه. تفصیل را، یعنی تفصیل بین وجوب و استحباب و که در بعضی موارد واجب است و بعضی موارد مستحب است، اینو بعد از جای دیگه فهمید. به قولشون معلوما من غیرها، یعنی من غیر الآیه، از غیر آیه فهمیده میشه. و یکون تفصیل، این تفصیل در مقابل اون عموم روشانی است که خط قبل داشتیم. عموم روشان یعنی روشانی که هم بتواند شامل استحباب شود هم شامل وجوب. تفصیل یعنی روشان رو وجوب رو جدا کنی، روشان استحباب رو جدا کنی که اینا از هم جدا بشن. و یکون و تفصیل بالوجوب و بالاستحباب معلومن من غیرها، عبارت جا انداختم یه قسمتی که ربط عبارت روشن بشه. و یکون و تفصیل و بالوجوب و بالاستحباب معلومن من غیرها. این که تفصیل بدهیم به وجوب در بعض اوقات، در بعض اوقات صلات، نه در همه اوقات صلات. در صلات فرادا که انصات و استماع رو نگفتیم، در صلات جماعت گفتیم، اونم تو صلات جماعت هم تفصیل دادیم، جهریهشون طور اخفاتیهشون طور. پس تفصیل بدیم به وجوب انصات و استماع در بعض اوقات صلات و به استحباب در باقی. باقی یعنی باقی اقسام صلات یا بقیه قرائت ها که در صلات نیست، همه رو این باقی شامل میشه. خب این تفصیل که در جایی قائل به وجوب بشیم، در جایی قائل به استحباب بشیم، این تفصیل معلومن من غیرها، یعنی از غیر آیه فهمیده میشه. پس خود آیه هم یه بر روشان میشود و تا آخر هم بر این روشان باقی میمونه، هیچ تخصیص نمیخوره تا چه برسه به تخصیص اکثر. و علا استحباب هما عطف است بر اون علا عمومی که اول بحث موضوعمون بود، توجیه دوم آیه است، برداشت دومی. فیمکن حملها علا عموم روشان الاستماع یک، و علا استحباب هما دو، که الان این برداشت دوم ماست. ممکنه ما اینطور بگیم از آیه استحباب رو استفاده میکنیم، نمیگیم عموم روشان رو، میگیم که استحباب. اما وجوب از بیرون آیه فهمیده میشه، از اخوات فهمیده میشه. وقت چون وجوب موردش کم است، اگر آیه ای رو که دلالت بر استحباب میکنه در موارد وجوب تخصیص بزنیم، تخصیص حاصل میشه، ولی تخصیص اکثر دیگه نیست. پس توجه کنید در احتمال دوم ما آیه رو بر استحباب هم میکنیم، نه بر روشان عام، بلکه بر استحباب. وقتی بر استحباب هم شد، اون وقت وجوب بیرون میفته از آیه. به کمک روایات وجوب رو میفهمیم و آیه رو با اون روایاتی که دلالت بر وجوب میکنن در اون موارد وجوب تخصیص میزنیم، و موارد وجوب زیاد نیستن، از موارد تخصیص کم، تخصیص اکثر لازم نمیاد، تخصیص اکثر لازم نمیاد. و علا استحباب ما میتونیم آیه رو هم کنیم بر استحباب استماع و انصات. چرا حمله بر استحباب میکنید، حمله بر وجوب نمیکنید؟ لجمع علا عدم وجوب ما، اجماع داریم که این دوتا واجب نیستن الا مخرج و دلیل. این اجماع به ما کمک میکنه که ما آیه رو حمله بر استحباب کنیم و در مواردی که دلیل دلالت بر وجوب کرده آیه رو تخصیص بزنیم. و یه علم وجوب ترک قرائت معمول در موضع وجوب ترک، ضمیر موضعی برمیده وجوب ترک، در اون موضعی که ترک واجب است ما وجوب رو میفهمیم به دلیل آخر. موضعی که واجب است در صلات جماعت جهریه است یک، در صلات جماعت اخفاتیه است که صدای امام شنیده بشه ولو به صورت همهمه. و هول اخبار، یعنی اون دلیل دیگری که آیه رو میخواد تخصیص بزنه و موارد وجوب خارج کنه اخباره، کما تبینه فی محله. بهیه یعنی اخبارم مختلف هم، خود اخبارم یک دست نیستن که حالا ما راحت بتونیم به وسیله اخبار آیه رو تخصیص بزنیم. اونا هم احتیاج داره که تعارضشون اختلافشون با هم علاج بشه. ولجنبینهما لا یخلو ان تشلفی بینهما دلشون بینهما ظاهرن روایات مختلف دو جورند که میگه بینهما قلجن بینهما لا یخلو ان تشلفی نمیخواد بگه جمع بین اخبار و آیه، جمع بین اخبار و آیه که از طریق تخصیص تمامه، جمع بین اخباری که مختلفند لا یخلو ان تشلفی. معلوم میشه دو دست اخبار داریم از زمیر تصنیعی که معلوم میشه. ولی هادا چون اختلاف بین اخبار هست و جمع بین این اخبار مختلف به آسانی صورت نمیگیره، به همین جهت از اختلاف الاصحاب فی الحکم، تمام تحقیق حکم هم در محل خودش یعنی در کتاب فقه. ما اینجا فقه نمیخونیم، آیت الاحکام میخونیم، لذا این تحقیق رو بازگذار میکنیم به موضوع خودش که فقه. تا اینجا آیه اول یعنی اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون رو توضیح دادیم. حالا میخوام وارد آیه دوم بشیم که بعد کن ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا. استفاده بر خارج کنیم تخصیص اکثر میشه اصلا میشه. اگه بخواد آیه رو داله بر وجود بگیرید بعد افراد مستحب رو خارج کنیم تخصیص اکثر، لذا ما آیه رو داله بر وجود نگرفتیم، یا داله بر استفاده تنها گرفتیم یا داله بر مطلق روشن گرفتیم. چون در وقتی که داله بر مطلق روشن باشه اصلا تخصیص نیست، در وقتی داله بر استحباب باشه تخصیص هست، تخصیص اکثر نیست. اگر داله بر وجوب باشه چون موارد استحباب زیاده، اگه بخوام موارد استحباب بیرون کنیم تخصیص اکثر لازم میاد. اونو ما پرهیز کردیم از این که حمله بر استحباب کنیم و مرتکب تخصیص، از این که حمله بر وجوب کنیم و مرتکب تخصیص اکثر بشیم، اونو پرهیز کردیم. ولی حمله بر روشان رو اجازه داریم، حمله بر استحباب اجازه داریم.
یعنی هم استماع هم
انصات
هر دوتاش به
اصطلاح
در وقت قرائت مستحب
دیگه، مستحب یا واجب، در جایی که واجب واجب، در جایی که مستحب مستحب، هر دوش، هم استماع هم انصات. آخه انصات هم گفتیم استماع یا استماع هم را با سکوته. آخه ما تقریبا انصات رو برای سکوت داریم میگیم، استماع و انصات یعنی ساکت بشید گوش بدید. وقت وجوب گوش دادن یه مقدار مشکل میشه که جماعت گاهی عواز دادن پرچه، مگر استماع رو استماع معمولی بگیری، مثل خود نماز که نماز معمولی بگیری، که نماز ما عواز جمع همیشه همراهش نیست، سکوت درست، ولی استماعش یه مقدار مشکل داره. استماع واجب باشه مگه از میکنه به استماری خود آم بگیره و ظاهرن هم آمه، یعنی که درست پا به پای امام جماعت پیش بیاییم و هر چی خون ما گوش بدیم همونطور که او خودش تلفظ میکند و توجه میکند ما هم توجه کنیم، این خیلی خوب کاریه، اما وجوبش بایده بلا نماز جماعت رو نماز باطل باشه.
بعد
درباره
خود قاری که نیست،
نه خود قاری که ساکت باشه که دیگه قرار نمی کنه،
نه
درباره خود قاری که واجب نیست، در نماز جماعته، در نماز جماعته که یه نفر قاری ما مستمعی، ولی در مورد نماز فراده که اصلا تصور نمیشه که انصات و استماع، استماع یعنی توجه، بله توجه در نماز فراده قبوله، اما استماع مگر استماع رو برای توجه بگیری، استماع در نماز جماعته، این صاف یعنی سکوت که اصلا تو نماز فرده معنی نداره، یعنی نماز خونده نمیشه.
از اقبال لاهوری یاد کردن که یه وقتی
میگه من نوجوان بودم، پدرم به هم رسید، گفت چی کار بکنید؟ گفتم دارم قرآن میخونم. گفت بگونه ای بکن که انه و اینها بر خود داره نازل میشه. حالا من وضعیت استماع رو
برای استماع شما دارید برای توجه میگیرید، اون درسته. اگه استماع برای توجه بگیرید در همه نمازها خب محبوبه، چه نماز فرادا چه نماز جماعت. ولی اگه استماع رو به معنی عام نگیرید، به همون معنی رایجش میگیرید، که نماز فرادا معنی نداره. سکوت که اصلا معنی نداره که نماز فرادا به هر معنی بخواد بگیرید. قول روبت کر رب بکفی نفسه که تذر رو هم وخیفه. تذر رو هم که روشن معناش، خیفت هم هم به معنای مخفی هم به معنای خوف، هر دو میشه ازش استفاده کرد. اگر به معنای خوف باشه، خب دون الجهر دون الجهر من القول یه معنای جدیدی رو افاده میکنه. اما اگر خیفت هم به معنای مخفی باشه، یعنی آهسته خوندن، دون الجهر من القول تأکید خیفت هم میشه. البته بعدن در حالی که خیفتن رو به معنای آهسته خوندن میگیریم، باز دون الجهر من القول رو طوری معنا میکنیم که تأکید لازم نیاد، تأسیس بشه. جهر من القول رو به معنای فریاد قرار میدیم، ولی بعدا انشاءالله میرسیم توضیح بگیم. اما مهم اون وذکر ربک فی نفسه که فی نفسه چطوری معنی میشه؟ دو جور معنی میتونی بر فی نفسه بزنی. یکی در دلت بخون، یعنی حدیث نفس کن، دهان بسته باشه، همونطور که آدم با خودش صحبت میکنه بدونی که حرف بزنه، اینجا میتونی ذکر بکنه، یعنی در دلت لا اله الا الله بگو بدونی که به لفظ بیاری، این میشه وذکر فی نفسه. یه معنی دیگه این که وذکر فی نفسه یعنی همون تو که هستنم آهسته بخون، نه اینکه حدیث نفس داشته باشه، از حدیث نفس یه خود بالاتر هست. اینا دیگه معانیست که شده ما حالا وارد بحث میشیم. بحثی که ایشون شروع میکنه اینه که در این آیه مطلق ذکر مطرحه، قرائت، دعا، ذکر همه داخل در همین آیه هستند، چون همه رو ما میتونیم ذکر حساب کنیم، حتی قرائت رو. وقت میگیم آیه هم مقید نشده به اینکه در نماز باشی یا نباشی، پس دستور اینه که مطلقات چطور یواش بگو، چه تو نماز، چه بیرون نماز، چه ذکر قرائت باشد، چه دعا باشد، چه ذکر رایت باشد. و همونطور که دقیق کردید اصلا اون ذکر رو یواش بگو، آهسته بگو. پس وذکر ربک فی نفسه کم هم به بر حدیث نفس نمی کنی، دو تا کار انجام می دیم. یکی وذکر ربک فی نفسه رو هم می کنیم بر اخوات، دوم این که همونطور که آیه عامه آن باقی میذاریمش، دستش نمیزنیم. آیه شامل صلات و غیر صلات میشه، شامل قرائت و ذکر و دعا میشه، همه رو ما اراده میکنیم. پس مفاد آیه این میشود که در تمام از کار و قرائت ها و دعاها سعی کن یواش حرف بزنی، حدیث نفس رو نمیگیم، آهسته حرف بزنی. خب این مسلم خلاف شما داریم، در بعضی نمازها واجبه که بلند حرف بزنی، قرائت جهریه ما داریم، کسی قائل به این نشده. خب پس باید چی کار کرد؟ بعضی این چنین گفتن، حمل میکنیم این وذکر ربک فی نفسک را بر اون جاهایی که واجب است اخوات، اون جایی که اخوات واجب است حمل میکنیم، پس آیه رو داله بر وجوب میگیریم، ولی مواردش رو تقلیل میدیم، نمیگیم همه جا، اون جاهایی که اخوات واجبه. کجا اخوات واجبه؟ در قرائت قرآن که بیرون نماز میخواد واجب نیست، در دعا و ذکر و اینها میخواد واجب نیست، فقط تو نماز، تو نمازم جهریش میخواد واجب نیست، فقط تو اخواتیش میخواد واجب نیست. پس اخوات در یه جا واجب است و اون نماز اخواتی، و ما آیه رو نازل میکنیم به همین یه جا. جواب اینه که این تخصیص تفسیره، همون اشکالی که ما در آیه قبلی کردیم در این آیه میکنیم که تخصیص اکثر لازم میاد. شما آیه رو که عامه همه موارد شامل میشه اختصاصش میدین به یه مورد خاصی که نماز اخواتی است، حالا که جماعت که فراده فرق نمی کنه. بالاخره وقتی میگه وذکر ربک فی نفسک تضرعا، این راجع به نماز اخواتی است، چه نماز اخواتی فراده چه نماز اخواتی جماعت، بالاخره عددش کمه دیگه، در حالی که اطلاق موارد زیادی رو شامل میشه، این عددی که ما تعیین میکنیم موارد کمیه، وقت این موارد کم باعث میشه من که آیه به تخصیص اکثر مبتلا بشه. بله؟ خفیه که همون فقط به معنای اخواتیه، خیفه رو ما به معنی ترس هم گرفتیم، اصلا همینم ترجیح میدیم، البته گاهی به معنی اخوات هم میگیریم، ولی نوعا ترجیح میدیم که به معنی خوف باشه، بعدا رو که معنی میکنیم خوفا معنی میکنیم. و اون خیفه رو یعنی آهسته بودن رو از وذکر فی نفسک میفهمیم، از خود خیفتن چندان معنی خفا رو به دست نمیریم، البته عرض کردم ولی ما خیلی روش تکیه نداریم. خیفتن رو به معنی ترس میگیریم، خود ایشون معنا میکنه هم خوفن هم مخافتن، که حتی معنی خوف گرفت، اون آهسته بودن رو از فی نفسک در آورده، اونم در صورتی که فی نفسک رو به معنی حدیث نفس نگیریم، از که معنی آهسته خوندن بگیریم، که هر چطور اونم خودش اختلافیه. الآیه تدل علی وجوب الاخوات، وجوب الاخوات هم در قرائت هم در دعا هم در ذکر مطلقا، چه در نماز چه در نماز، یعنی در موارد کثیره دلالت میکنه بر وجوب الاخوات. و ظاهر عدم القائل به، کسی قائل به چنین وجوبی نشده. و یمکن حمله، داره توجیه میکنه که مبتلا به تخصیص هستنه و خودشم قبولش رو میکنه. و یمکن حمله و حمله و یعنی حمله این وجوب، اگه حمله ها بود با آیه برمیدهدون، ولی حالا که حمله و وجوب برمیدهدون، میتوانیم حمل کنیم این وجوب را بر موضع وجوب ذالک، یعنی در موازعی که اینجور اخفات واجب باشه، مثل قرائت در اخفاتیه. خب کسیان هم مواردش کم میشه، اما ما وقتی حمل میکنیم آیه رو بر قرائت در اخفاتیه، قرائت در اخفاتیه حدیث نفس نیست، دقیقه چون چیز میکنم، قرائت در اخفاتیه حدیث نفس نیست. اگر ما حمل کردیم آیه رو بر قرائت در اخفاتیه، باید اون وذکر ربک فی نفسک هم اختصاص بدیم به اخفاتی که در فقه مطرحه، نه اخفات به معنای حدیث نفس. پس هم باید تخصیص بزنیم آیه رو، هم باید در معنای فی نفسک تصرف کنیم، دو تا مشکل داره. حالا تصرف در فی نفسک مستحکم نیست، اگه قرینه داشته باشیم عمل میکنیم، تخصیص اکثر مستحکم. و یمکن حمله، یعنی حمله این وجوب بر موضع وجوب ذالک، یعنی بر موضع وجوب اخوان، مثل قرائت در نماز اخوانیه. وقت و اریده، این و اریده من عطفش میگیرم بر علا موضع، یمکن حمله علا موضع وجوب ذالک، با این شرط که اراده شود به ذکر فی نفس عدم جهر عرفی که در فقه مطرح است، در حالی که خود انسان کلامش را میشنود، حدیث نفس نیست. خب تا اینجا توجه شدیم، توضیح کردیم که دو تا مطلب توش بود، یکی تخصیص اکثر بود، یکی هم حمل فی نفسش بر مقابل حدیث نفس، در حالی که فی نفسش با حدیث نفس هم سازگاره. لذا ایشون میفهمن و ذالک لا یخلو هم بوده، ذالک این حمل، گفتیم بیام کن حمل بوی کنی و ذالک این چنین حملی لا یخلو هم بوده لما مردن. آنچه گذشت چی بود؟ من بعد حمل لفظ عام علی فرد قلیل من، بعید است که لفظ عامی رو هم کنیم بر لفظ بر فرد قلیلی از این عام که نتیجهش تخصیص اکثر میشه. این بعید
لفظ عام فی نفسه،
نه خود مذکر فی نفسه، مذکر ربک فی نفسه خود کلش عامه. خب حمل لفظ آن بر فرد قلیل یعنی چی؟ به ان یخص است، زمین یخص است بر میگه وذکر ربک فی نفسک، تخصیص بده این وذکر ربک فی نفسک رو که عام است تخصیص بدیم بالقرآن فی بعض الصلوات. اینا من از خارج نگفتم، تخصیص به بعض الصلوات رو گفتم، تخصیص بالقرآن فی بعض الصلوات رو نگفتم، که ذکر و دعا و اینا همه بیرون میره، فقط میمونه قرآن، اون قرائت در نماز، اونی که واجب است ذکر در نماز نیست که واجب است اخفاتش، قرائت در نماز است که واجب است اخفاتش. پس موارد خیلی کمتر میشه از اونی که من گفتم. اختصاص میدیم این آیه قرآن رو بالقرآن فی بعض صلات، اولا به قرآن اختصاص میدیم، ثانیا فی بعض صلات اختصاص میدیم، که خیلی مواردش کم میشه. علاوه بر این ما جعل المراد به ذکر فی النفس الاخفاتی که مستلعون علیه از فلفل، الاخفات مفعول دوم جهله، مراد به ذکر فل نفس رو که در آیه آمده عبارت قرار میدیم از اخفاتی که در فقه برش اصطلاح داریم، در حالی که ذکر فل نفس اختصاص به این اصطلاح نداره، هم شامل حدیث نفس میشه هم شامل این مصطلح میشه. حالا ما میخوام اختصاصش بدیم به مصطلح، این هم یه نوع تخصیصه، البته این تخصیص مستلزم نیست، اگه قرار نداشته باشیم چون تخصیص اکثر نیست اشکال نداره، ولی داره همراه اون تخصیص دیگه میاد، یعنی الان ما داریم دو تا تخصیص مرتکب میشیم که یکیش تخصیص اکثر. خب این یمکن حمله تموم شد و معلوم شد که مطلوب ما نیست، یه یمکن حمله دیگه میشیم و اون اینه که ما آیه رو به اطلاق خودش باقی میذاریم، میگیم که آیه میگه دعا تو، قرائت تو، هر چیزی که مربوط به خداست و قصد و قربت در شرطه آهسته بخون تا از ریا دور بشی. اون جاهایی که گفتیم واجبه خب استثناست، بگو واجبه و بلند بخون، اما جاهایی که ما واجب نکردیم تو تا میتونی یواش بخون، حتی مثلا در رکعت اول و دوم نماز که فقط قرائت واجبه وقتی رفتی رکوع و سجده تازه می نداره بلند بخون، اونجا هم یواش بخون چون جزء واجب الجهرا که نیستن، اونها هم یواش بخون که اینو برای خودش ایشون اشاره میکنه. خب پس همه چی رو یواش بخون به جز اونجا که واجبه. خب اگر آیه اینطوری هم کنی تخصیص اصلا لازم نمیاد، پس این هم نیست که به نظر میرسه بد نباشه. و خیفتا وذکر ربک فی نفسه که این رو هم میکنیم بر آهسته خوندن، دون الجهر بالقول، جهر بالقول رو هم میکنیم بر فریاد کشیدن، وقت سه تا مرتبه درست میشه غیر از حدیث نفس که اونو مرتبه حسابش نکنیم، سه تا مرتبه درست میشه. یکی اخفات که همین وذکر ربک فی نفسه بیانش میکنیم، یکی دون الجهر من القول که وسط فریاد و اخفاته، یکی هم جهر من القول که دیگه در جالی. آیه در ابتدا میفرماید یواش، در بعدش میفرماید یواشم نخوندی بلند خوندی نداره، ولی کمتر دون، یعنی پایین تر از جهر من القول باشه، از اون فریاد پایین تر باشه، فریاد هم که دیگه جایز نیست. اگه اینطوری معنا کنیم دون الجهر من القول دیگه مستلزم تکرار و تاکید نیست، اذکر ربک فی نفسک مفادی داره، دون الجهل مفادی دیگری داره. تکرار اون مفاد قبلی و تأکید اون مفاد قبلی نیست. هر شدیم اگر جمله رو میتونیم هم ببرد تحسیز کنیم، بهتر از اینه که هم ببرد تحسیز کنیم. به همین جد اگر دون الجهر من القول رو طوری معنا کنیم که با اذکر ربک فی نفسک فرق کنه بهتر. ما مثلا این کار کردیم، اذکر ربک فی نفسک رو هم کردیم بر اخوات، اخواتی که فقط نفس بشنود، دون الجهر من القول رو گفتیم پایین تر از فریاد. این دوتا گفتیم اشکال نداره، اما فریادش اشکال داره. آیه میگه مخفی و دون الجهر، یعنی اگرم از مخفی گذشتی سعی کن به جهر من القول که فریاده نرسه. خب اگه اینطوری آیه رو منو کنی ایش تکراری لازم نمه به خوب نرسه. و یمکن حمل این وجود یا حمل این امر بر این که داره ما رو حس میکنه، برمیانگیزه و ترغیب میکنه بر اخفاء ذکر و دعا و قرائت مطلقا، چه در نماز چه در غیر نماز، به طوری اخفاء داشته باشیم که لا یسمع، یعنی دیگران نشنوند. آب من و عدم اطلاع غیر علیه، یا الان طوری هست که دیگران اگه اینجا بودن میشنیدن، ولی جوری ما عمل داریم میکنیم که کسی روش مطلع نیست. مثلا تو اتاق تنهایی اینجا دون الجهر من القول داریم، داریم قرآن میخونیم، حالا نمازم نیست که بگیم نماز باطل میشه، داریم قرآن میخونیم، یه وقت کسانی هستن یواش میخونیم جمعه نشنون به حیث و لا نصبه نشنون، یه وقت نه کسی تو اتاق نیست داریم بلند میخونیم، به حد فریاد هم نیست، اما مطمئنیم چون کسی نیست نمیشنون، به طوری که عدم اطلاع غیر اهله یواش خونده نمیشه، ولی طوریست که غیر برش مطلع نمیشه. ایشون میفهمد آیه داره اینو میگه که یا یواش بخون یا یکی بالاخره آخر سر یک کاری بکن که غیر برش مطلع نشه. لیب ادن ریا، این لیب ادن ریا مربوط به حس و ترغیبه. چرا ما را ترغیبه بر این چنین خوندنی میکنند؟ تا عمل ما از ریا دور شد. و عدم الجهر العالی، عدم الجهر العالی اطفاس بر اخفاء ذکر، یمکن حمله علی الحس و ترغیب علی اخفاء ذکر و علی عدم الجهر العالی، ما رو ترغیب میکنه که جهر عالی نداشته باشیم. الممنوع منه صفت عدم نیست، صفت جهر عالیه. جهر عالی جهریش که ازش ما منع شدیم شده. و یؤید این معنا را و دون الجهر من القول، یعنی جهر عالی، این که میگه دون الجهر من القول همین معنای ما رو تایید میکنه. ما میگیم سعی کن اخفاتت رو از همون حدیث نفس که گذشت انجام بده بدونی که به جهر عالی برسه، یعنی فاصله تو مجازی از حدیث نفس که گذشت تا جهر عالی مجازی که قرائتت رو و یا ذکرت رو یا دعات رو بخون. قال القاضی، قاضی بیضاوی در انوار تنزیل دون الجهر من القول اینطوری تفسیر کرده: ای متکلم من الکلام فوق از سر و دون الجهر، از سر بالاتر باشه، سر یعنی حدیث رفت، دون الجهر معلومه یعنی صدای بلند. بعد میگه فإنه ادخل فی الخشوع و الاخلاص، این چنین خوندنی هم در خشوع دخالت و تأثیر داره هم در اخلاص. در اخلاص تأثیر داره، خب بالاخره کسان نمیشنوند اینو، داد بزنیم همسایه ها میشنوند، خب از اخلاص خود بیرون میاد. اما اگر دون الجهر باشه مقداری با اخلاص مناسبه، خشوع هم توش هست، چون همون یواش حرف زدن خودش نوعی خشوعه، نه که در مقابل موجودی که ابهت دارد انسان یواش حرف میزنه، خود حرف زدن یواش هم یه نوع خشوع به نظر میرسه و به حساب میاد. پس ایشون میفرماد اگر اینطوری بخونی هم تأثیرش در خشوع بیشتره هم تأثیرش در اخلاص. و از آنه چقدر یکون و باجبن، اینو دیگه مرحوم محقق میفرماد، و زالی چقدر یکون واجبن، یعنی این چنین اخفاتی گاهی واجب است. کی واجبه؟ ازا کان موجبن لترک ریا او یکون و قرائتن واجبتن، در صورتی که این اخفات موجب ترک ریا شود یا قرائتی باشد که با اخفات واجب باشد مثل نمازهای اخفاتی، او وقت اخفات میشه واجب. اخفات چیه؟ فیجب و اسماع النفس به حیث یخرج عن حدیث النفس. اخفات داره معنا میکنه، یعنی طوری نماز بخون که نفست بشنوه، خودت بشنوی و حدیث نفس نباشه. اما ولا یکون عالیاً به حیث یخرج عن الحد، به طوری هم صدا بلند نباشد که از حد معتدل بیرون بره. پس اسماع یعنی خودت به خودت بشنوان خواندنت رو، یعنی جوری بخون که خودت بشنوی. خودت بشنوی یعنی چی؟ یعنی طوری بخون که از حدیث نفس بگذره. ولی شنیدن خودت لازمه، شنیدن دیگران لازم نیست. لذا لا یکون عالیاً به حیث یخرج عن الحد، زیاد بلند نخون به طوری که از حد خارج میشه. گفتن دیگه این قرائتی که در نماز خونده میشه اشکال نداره که آدم نماز رو با قرائت بخونه، با آواز بخونه، اما اونجور قرائت‌ها و آوازهایی که برای قرائت قرآن گاهی میخونن گفتن جایز نیست که داد میزنه. کسی که میخونه با صدای خیلی بلند میخونه تو نماز نمیشه خون. وقت قالو زالک فی قرائت صلات فریضه، وقت قالو زالک یعنی این چنین وجوبه، این چنین وجوبه اخفات رو در قرائت صلات فریضه گفته. مثلا نمازهای اخفاتی باید اینجوری خونده بشه. بل یوم چنو زالک، ایشون میفرماد میتونیم از صلات فریضه هم عبور کنیم، در جای دیگه بگیم این چیز قرائتی مستحبه. حالا در صلات واجب، واجبه، در بعضی جاها میتونیم بگیم مستحبه. بل یوم چنو زالک فی مطلق القرائت الواجبه، در مطلق قرائت واجب ممکن اینو بشه. مثلا قرائت واجبی که با نفل واجب شده که دیگه مال صلات نیست، چون اختصاص نداره قرائت واجب به صلات. بل بالاتر میگم، بل مطلق قرائت و دعا ولو واجب نباشه. پس اول گفتن در صلات واجب اخفات مطلوب، بعد گفتن در قرائت واجب اخفات مطلوب، بعدم پیش رفتن گفتن در مطلق دعا و قرائت حتی اگر دعا و قرائت واجب نباشد باز اخفات مطلوبه. و فی بعض الاخبار اشارت رو لازاله، یعنی مطلوبیت اخفات در بعض اخبار، مطلوبیت اخفات اونم به طور مطلق اشاره داریم که مطلقا اخفات مطلوبه. حالا به چه قرض مطلوبه؟ شاید به قرضی باشد که از ریا دور باشیم، یا شاید اغراض دیگری در کار باشه. البته ما در اخفاتی که الان داشتیم توضیح میدیم شرط کردیم که از حدیث نفس بگذره و به فریاد نرسد. پس حدیث نفس رو اخفات ننامیدیم در اینجا، ولی حدیث نفس اخفات هست، ولی در اینجا ما اخفات رو بر حدیث نفس هم نکردیم. ایشون میفرمان در همون بعضی اخباری که اخفات به طور مطلق مطلوب شمرده شده، اخفات به حدیث نفس تفسیر شد، که اگر ما بخواهیم اخفات رو به این معنایی که الان داریم ذکر میکنیم بگیریم، باید اون احادیثی که اخفات رو بر حدیث نفس هم کردن توضیح کنیم و تعریض ببرسیم. و این کار نفی بعض این اخبار ما یاد الله علا جواز حدیث نفس، که حدیث نفس رو به جای اخفات پذیرفتن. بعدشون میفهمونه فتعمل و اول تعویل کنیم دو روایات. اگر ما بخواهیم حدیث نفس، اگر ما بخواهیم ذکر فی نفس رو به معنای اخفات رائج بگیریم یا اخفات فقهی قرار بدیم، دیگه اصلا باید روایاتی رو که دلالت میکنن بر جواز حدیث نفس تعبیر ببریم. خب احتمال دیگری ایشون ذکر میکنه. در این احتمال میفرماید که آیه رو هم رو برای سباب میکنه، میگیم همه جا ذکر اخباتی مستحبه جز در موارد وجوب، فقط موارد وجوب رو خارج میکنیم. این آیه مثل آیه قبل معنا میشه، مبتلا به تخصیص میشه، ولی تخصیصش تخصیص اکثر نیست. هم میکنیم آیه رو برای سباب در مطلق جهان، مگر در مواردی که دلیل دلالت بر وجوب کرده، اون موارد رو از تحت آیه خارج میکنیم. و چون موارد کمند، بنابراین آیه مبتلا به تخصیص اکثر نمیشه. این آسون من از خارج نمیگم، ولی که بطلبش رو شد همین آدم که طولش بیدم اضافه است. و یحتمل ان یکون المراد استحباب اخفات ذکر و دعا و قرائت دون المقدار الواجب، همه جا اخفات مستحب است به غیر از مقدار واجب، نمیگه به غیر از موارد واجب. دون یعنی غیر، دون یعنی غیر است، نمیگه موارد واجب، تنها موارد واجب رو بیرون نمی کنه، مورد واجب رو بیرون می کنه. خیلی دقیق هم هست، میگه تو نمازت هم نگاه کن اون سجده و رکوعی که در رکعت اول میره اونم مقدار واجب نیست، اونم اخفات بخون، فقط مقدار واجب رو که حمد و سوره است بلند بخون. اون جایی که اخفات جایز نیست و جهر واجبه، در اون جاها جهر بخون و سعی کن به مقدار واجب اکتفا کن، یعنی بقیه هم اخفاتی بخون. همون حمد و سوره تنها جهری باشه. چرا این کارو بکنیم؟ لیبعد عن الرعا، چون لیبعد عن الرعا یا لیبعد و مکلف از رعا، یعنی ریا. چنانچه این نمونه شو داریم در موارد دیگری غیر از نماز و غیر از قرائت داریم که میگه مخفی صدقه بده، مخفی نافلت رو تو خونه بخون. اینا برای چیه؟ برای که ما از ریا دور باشیم، چون ریا حالتی است که گاهی ناخودآگاه بر انسان عارض میشه. انسان سعی میکنه که این ریا انجام نشه، ولی دست خودش نیست، گاهی میبینید یک حالت ریا پیش میاد. ولو گفتن در عرفه مثلا نوشته که اینجور ریاها که خطور میکند، ولی از اول به خاطر اونها ما نماز نخوندیم اشکال نداره. ولی در عرفه اینطور داره، اینجور ریاها اشکال نداره، ولی بالاخره بازم اگر احتراز از اینجور ریاها هم بکنیم کمال نماز ماست. کما قیل فی استحباب سر فی تصدق المندوبه، یک که گفتن در تصدق مستحب سعی کن که مخفی بدی، اما در تصدق واجب نه. چرا؟ چون متهم میشی اگر بخوای مخفی بدی، میگن این آدم زکات نمیده، برای اینکه متهم نشی اونجای بی نداره، در جایی که احتمال اتهام میدی آشکار صدقه بدی. و همچنین گفتن مستحب از فعل نافله در منزل دون مسجد تا حدی که ممکن است مخفی کنیم کار، کارهای مستحب رو سعی کنیم در جایی انجام بدیم که مردم نبینه، کار واجب اون رو در ملای عام انجام بدیم که متهم بشیم. و این کار نزالک غیر ظاهر، ولی اون که استحباب فعل نافله در منزل دون المسجد خیلی ظاهر نیست. و چه از سایر العبادات اصل بر اون قبلی هست، استحباب سر در تصدق مندوبه، این یه عبادته، استحباب فعل نافله در منزل دون المسجد و چه از سایر العبادات، در همه شون سر مطلوبه. چرا سر مطلوبه؟ فإن الإخلاص فيها هي العمدة، اخلاص مهمه و اخلاص با سر بهتر حاصل میشه، پس سر مطلوبه به خاطر این جهت. فکل ما بعدت عن شبهت ریا کانت اولا، زمیر بعدت به عبادت برمیگرده، هر چقدر که عبادت از شبهه ریا خالی باشه اولاست، خب فیکون المستحب فی مطلق زش اوصاف تزلات همون شد. حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره با این احتمال اخیری که ترهش کرده و شاید بشن متمایل شده، میخواد برای این فرعی ذکر بکنه، متفرع کنه مطلبی رو. میگه که با توجه به آنچه شما گفتیم آیه اینطور معنا میکنه، خواد آیه رو معنا کنه با توجه به این برداشت اخیری که کرده. فیکون المستحب فی مطلق ذکر، اذکر رو تخصیص نداد ولی امر رو حمله بر استحباب کرد، گفت فیکون المستحب. آیه داشت تضرعاً و خیفتاً و دون الجهر، حسه رو معنی میکنه. در مطلق ذکر مستحب است تضرع، این اوصاف، اوصاف تضرع، اوصاف اضافهش به تضرع، اضافه بیانی است، یعنی اوصافی در مطلق ذکر مستحب. اون اوصاف چیه؟ یکیش تضرعه، یکیش هم خوفه، یکیش هم اخفاته. تضرع رو از اون تضرع هم فهمیدیم، خوف رو از خیفت هم فهمیدیم، اخفات رو از دون الجهر من الخوف. و ذکر بالقلب و لسان لا به مجرد لسان و تلفظ به. خب حالا میخوام فی نفسک هم معنا کنم. فی نفسک معناش اینه که توجه داشته باشه اما تلفظ لازم نیست. ما میخوام در اینجا عبارت رو طوری معنا کنیم که هم توجه لازم بشه هم تلفظ لازم بشه، نه به لسان تنها اکتفا شود و نه به قلب تنها اکتفا شود، ذکر به هر دو باشد، هم به نفس و قلب، هم به نفس و لسان. لذا میگیم و ذکر رو به قلب و لسان لا به مجرد لسان و تلفظ به لسان یا تلفظ به ذکر، ضمیر بهی رو هم به لسان میتونیم بگیریم هم به ذکر، هر دوش داشت. فیکون و فی نفسک، وقت فی نفسک اشاره به این دارد که قصد کن، فی نفسک یعنی در نفس خودت این عمل رو انجام بده، یعنی با قصد انجام بده، نه فی نفسک یعنی حدیث نفس کن و مخفی کن. سر منظور نیست، همون اخفات که عرض کردیم کافی است، اما فی نفسک که میگوید یعنی این کار رو مرتبط کن به نفست و چون نفس قصد میکنه تو هم قصد کن، یعنی حالت قصد بهش بده، یک کار طبیعی قرارش نده، کار ارادی قرارش بده، قصد کن و توجه کن. و یعیده قوله و دون الجهر، این که فی نفسک به معنای این است که گفتیم، این رو تأیید میکند قول خداوند که فرموده دون الجهر. وقتی اون ظاهرا گذشته بذاریم.